أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شبهاتی که متوجه حکومت دینی بود این بود که در حکومت مدیریت لازم است و کشور را بدون مدیریت نمی شود اداره کرد، پس حکومت حتما مدیریت دارد و فقه مدیریت ندارد، پس فقه حکومت ندارد. پاسخ این شبه این بود که حکومت دینی را باید از دیدگاه دین دید و دید اعم از فقه است. همه بخشای مربوط به عقاید و اخلاق و احکام و حقوق دین است، فقه بخش از دین است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که مدیریت جزء علوم انسانی است، نظیر صنعت و کشاورزی و دامداری و امثال زالش نیست و چون جزء علوم انسانی است حتما فقه درباره او نظر دارد. چه این که رهبران الهی مثل انبیا ائمه علیهم السلام سالیان و متمادی حکومت مردم را به عهده داشتند، خواه در انبیا و امم سلف خواه در امت اسلامی، خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مدتی هم وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، بخشی هم وجود مبارک امام حسن سلام الله علیه، اینا حکومت داشتن، مدیریت داشتن. آیات قرآنی که در این زمینه هست، روایات معصومین که در این زمینه هست، سنت و سیرت عملی انبیایی که در قرآن قصه شون نقل شده و ائمه علیهم السلام که سیره اینها در تاریخ ثبت است، اینا راهکار مدیریت فقهی و دینی را ارائه میکنن. و در مدیریت دینی حجت لازم است، یعنی این چیزی را که شخص باید یا انجام بدهد یا ترک کند که متصف می شود به اطاعت و عصیان، مدح و قطع، وعد و وعید دارد، ثواب عقاب دارد، به بالاخره بهش و جهنم دارد، به حجت وابسته است. این حجت گاهی عقلی است گاهی نقلی، زائد بر حجت گاهی در متون نقلی برخی از این اصول ذکر می شود. اگر در متون نقلی برخی از این متون ذکر شد، در اصول ذکر شد و عقل اونها را استنباط کرد، تفریع فرع به اصل کرد، نظیر اون که در استصحاب و امثال استصحاب وارد شده است، این گذشته از این که حجت شرعی است، علم هم علم اسلامی، یعنی می شود گفت که اسلام این چنین می گوید. و اما اگر اون مسئله‌ای رو که عقل به او رسیده است در متون نقلی چیزی در این زمینه نرسیده، نظیر کیفیت ساختن هواپیما که هیچ چیزی فرزن، حالا نمی شود گفت که اصلا نرسیده، باید یه فحص بالغ شد که آیا ساختن وسائل نقلیه برو در حد ضعیف اشاره شده یا نه. ممکن است که در روزگار کهن یه سلسله وسائل نقلیه می ساختن، یه سلسله دستوراتی هم رسیده، الان که همون وسیله نقلیه مدرن شده اون وسائل هم مدرن تر خواهد بود. اگر فرضاً هیچ چیزی در زمینه ساختن این گونه از وسائل نقلیه نرسیده باشد، انسان نمیتواند بگوید اسلام میگوید اینجور هواپیما بساز، اینجور آپولو بساز، اونجور سفینه فضایی بساز، اما میتواند بگوید اسلام میگوید این را بساز، چیزی را که مورد نیاز جامعه است ساختنش یا واجب است یا راجب و ترکش هم یا حرام است یا مکروه و باعث احتجاج عندالله هم هست. یعنی اگر امت اسلامی به یه وسیله نقلیه زیردریایی یا روی فضا نیازمند بودن، اسلام میگوید ساختن چنین چیزی واجب است. و اگر کسی خواست بسازد، کارشناسی باید بکند، محققانه درس بخواند، به این اصول رو فرا بگیرد. وقتی یاد گرفت میتواند بگوید این حجت خداست بر من، یعنی من که باید این وسیله نقلیه رو بسازم باید اینجور بسازم. هر چرا که عقل در حد علم ریاضی قطع پیدا کرد میشه حجت خدا، در حد علم طبیعی و تجربی طمأنینه پیدا کرد مثل حجت خدا. اگر خلاف اون بکند معصیت کرده است، مطابق او را انجام بدهد معصیت نکرده، و اگر همون را قصد قربت بکند ثواب هم میبرد، چون اینا توسلی هم. در مسائل ریاضی یقین فراوان است، کم نیست، ولی تو مسائل طبیعی بسیار کم است. الان مثلا یک پزشک از صبح تا غروب ممکن است ده ها بیمار رو ویزیت کند، دارو بدهد، معاینه کند، ولی اکثر اینها با طمأنینه است، با 80%، 90%، 95% مظنه دارد. در یه مطلبی یه طبیبی 100% یقین ریاضی داشته باشد که بیماری این بیمار اینه ولا غیر و داروش هم همینه ولا غیر، این در علوم تجربی بسیار کم است. تو کشاورزی اینطوره، تو دامداری اینطوره، تو معدن شناسی همینطوره، کندوکاو معدن همینطوره. تو علوم طبیعی از دیرباز حکما گفتن اون که کمتر یافت میشود یقین است. اگر آدم معنای یقین را تو منطق بررسی کند می‌بیند اون چی کمتر گیرش میاد یقینه. مثل که تو فقه یقین کمه، اصول یقین کمه، ادبیات که علم برهانی نیست اصلا. در قالب موارد حد اکثر طمأنینه است. بعضی از اون ضروریات است که یقین است که در اون ضروریات جای تکلیف نیست. برای نماز واجبه، روزه واجبه، مکه رفت، حج رفتن واجبه، اینا دیگه ضروریات است، اینا دیگه اجتهادی نیست. اجتهاد برای اینی که آدم بفهمه دین در اینجا چه میگوید، ولی وقتی بیان رشد بود و ضروری بود دیگه جا برای اجتهاد نیست. خب پس ما یه حجت داریم و یک اسناد. در جمیع مواردی که دلیل عقلی یا دلیل نقلی داریم برای اینکه یک چیزی برای تأمین سعادت جامعه لازم است، حجت شرعی. حجت شرعی معناش این است که انجامش اطاعت خداست، ترکش معصیت خداست، ثواب عقابم دارد، بالاخره بهشت و جهنم کنارش هست. به معنای دینی بودنم همینه. معنای این که کار دینی است آن است که حجت شرعی است. اگر کسی انجام داد میره بهشت به قصد قربت، اگر داد، اگر عبادی بود که قصد قربت او را همراهی میکنه، و اگر انجام نداد معصیت است، جهنم دوزخ این بدن. این معنای حجت شرعی، معنای دینی بودن این امره. وقتی میگیم این امر دینی است یعنی ما حجت شرعی داریم که یا باید انجام داد یا نباید انجام داد. بالاتر از این اگر بخواهیم بگوییم این مطلب را پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یا امام علیه السلام فرمود، باید یه دلیل نقلی داشته باشیم. مثل این که اگر خواستیم بگوییم این رو عقل میگوید، باید یه صغرا و کبرای ارائه کنیم. این اختصاصی به نقل ندارد. ما اگر گفتیم این حجت شرعی است فی الجمله کافی است، اگر گفتیم حجت عقلی است باید حد وسطش ارائه کنیم، اگر گفتیم حجت نقلی است باید آیه یا روایش رو ارائه کنیم، ولی اگر بگوییم این طرز هواپیما ساختن حجت شرعی است، این دیگه کافی است. حالا دیگه از ما سوال نمی کنن که عقلن یا نقلن. اگر گفتیم این نقلن حجت شرعی است، باید آیه یا روایه رو ارائه کنیم. اگر گفتیم عقلن حجت شرعی است، باید حد وسطش رو کارشناسانه ارائه کنیم. و اون چرا که رهبران الهی به عنوان حکومت دینی داشتن مجموع این عقل و نقل بود. اگر با دلیل عقلی ثابت شد که یک چیزی برای جامعه انسانی ضروری است میشه حجت خدا، ترکش هم میشه معصیت. اگر واقعا مطابق با واقع بود، این ترکش هم میشه معصیت و دوزخ را به همراه داره. و اگر این شخص که گفت این ضروری است برای تأمین نیازهای جامعه، واقعا اشتباه کرده است، اینجا تجری است، همون تجری که در اصول مطرح است، اینجا همینه. شخص با اینکه تشخیص داد کار کارشناسی بر این است که این فلون عمل و فلون تر ساختن این وسیله نقلیه ضرورت دارد و بیت المال را با در این راه صرف کرد و در اتفاقا اشتباه هم کرده بود و برخلاف قطعش عمل کرد، تجری کرد، نه اسیان واقعی، همونطوری که تو مسائل عقلی نقلی هم مطرح است. نعم، اگه کسی خواست بحث تفسیری داشته باشد، در بحث های تفسیری یه مقدار بازتر از مسئله حکومت، مسئله فقه و امثال ذالک است. در بحث های تفسیری در کیفیت پرورش و زایش و رویش زنبور عسل سخنانی است. خب این به هر نحوی که کارشناسیش پیشرفت کرد میتواند بگوید در اسلام این را میگوید و ذات اقدس اله در باره پیوادش و پرورش زنبور عسل این چنین میگوید. برای اینکه ما اجتهاد کردیم، کار کارشناسی کردیم، دیدیم مفاد آیه و او ها رب بکر نهل اتخذی من الجبال بیوتن و بنا شجر و مای عرشون سوم کلی من کل ثمرات فصلی که سور رب بکا، اینه. این را هم میتواند در کارگاه زنبورسازی خودش پیاده کند به عنوانی که حجت دارد. و اگر بنا شد اقتصاد یه بخشی از این کشور رو زنبورداری باشه، این موظف است برابر کارشناسی خود انجام بده، که اگر خلاف کرد معصیت کرد، چون کار کارشناسیش به اینجا رسیده. هم تو بحث‌های تفسیری میتواند بود قرآن چنین گفته است. در بله انقیاد دیگر همین است. انقیاد اگر چون واجب توسلی باشد که در حد عمل هست، در واجب تعبدی باشد، بله انقیاد داشته باشد. خب بنابراین بحث های تفسیری یه مقدار بازتر است. کیفیت بارش باران را بیش از درجه مراتب استصحاب قرآن کریم بازگو کرده. حالا که این بارش باریده، باران باریده و آمده رو زمین، این چه نیست که زمین در پذیرش این مهمان ها بی تفاوت باشد، موظف از هر کدام از اینها سفرهش رو پهن بکنند، این سفرهای زمین آماده باشه تا به کدوم عمق ببرن، خیلی پایین نبرن برای اینکه با در دسترس مردم قرار بگیره. این ترافیک زیرزمینی این چشمه های آب را هم باید تنظیم بکنن، فرمود او کسی است که از بالا بارون آورده و سلکه و ینابیع فی الارض، مسلک ها را، این اتوبان ها را، این تنگ راه ها را، این بزرگ راه ها را، این دو راه ها را و این کم در و بیشتر را او تنظیم کرده. من یه وقتی یه جا بجوشنه و چشمه در بیاره. و به این سفره های زیرزمینی هم دستور داده که خب شما همه تو تجاتون شنه، همه جا هم زمینه، هر چی میتونی پایین ببری نبر، اینطور نباشه، باید همینجور رو دست نگه بداری برای اینکه دست مردم باشه. اگه یه وقتی من دستور دادم که یه قدری این سفره های آبای زیرزمینی پایین بره، اون وقت به عنوان عذاب شما اطاعت کنید. قل ارعیتم من اسبه ما اکم قورن فمن یعتیکم به ما این معین، فهود ما قادریم بالاخره این منطقه سر سبز شما رو هرجمارده کنیم، یه قدره به این صفره ها دستور میدیم که دستاتون رو پهن کنید بذارید این آبا بره پایین. خب حالا این آبایی که به صورت قنات و چشم و چاهشت هست، اگه یکی دو کیلومتر پایین تر بره، فهود نه در دسترس انسان مسلح به صنعت است نه بی صنعت، قهرن همه این منطقه ها خشک خواهد شد. و ما اجازه نمیدیم این آبا خیلی پایین بره. ولی اگه یه وقتی خواستیم ارعیتم من اسبه ما اکم غورا، فرو رفته چه میکنید؟ آب غائر یعنی فرو رفته. خب همه اینها رو ذکر کرده. یه مفسر میتواند اینها را بگوید حجت عقلی داریم ما، اگه کار کارشناسی بکنه. حجت نقلی داریم ما، اگر کار تفسیری بکنه، بگید آیه این چنین میگوید. ما در مدیریت حجت می خواهیم، نه اسناد نقلی یا اسناد عقلی. اون یه امر زائدی است. اگر مشخص کردیم که دلیل این چیز بهتر، اگر مشخص نکردیم همون که حجت داشته باشیم کافی است. ما اگر از راه کارشناسی برای ما مسلم شد که به سود جامعه این است که بیت المال در این راه صرف بشود، این حجت خداست. و اگر از راه نقل ثابت کردیم، این هم حجت خداست. مدیریت با حجت الله تأمین می شود. فوق حجت خدا که اسناد باشد، اون گاهی هست گاهی نیست. همین منتها اگر یافتیم هم از راه عقل می توانیم بگوییم حجت داریم، از راه نقل، هم معل واسطه هم بلا واسطه. و اما اگر نیافتیم، بالاخره معل واسطه حجت داریم، چون ذات اقدس اله که ما دستور داد این عقلت رو به کار بگیر، طرزی زندگی کن که نیازی بی بیگانه نداشته باشی، و از طرفی هم تو آیه یا روایه راه‌های ساختار اونها را به ما ارائه نکرد، معلوم می‌شود که عقل ما رو باید به کار بگیریم. به ما فرمود برای اینکه هیچ بیگانه‌ای در کشور شما طمع نکند، دو چیز را کاملا باید فراهم بکنید: یک، تجهیزات نظامی، دو، نیروی انسانی، که هیچ دشمنی نتواند طمع بکند به کشورتون. و اعدو لها ما استطعتم من قوتن، که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم که لا تعلمون هم الله یعلمکم. همون کاملا باید آماده باشید که هیچ کسی که مارکسیست، ملحد، دشمن خداست، یک، یا نه مسلمان است ولی دشمن نفت و گاز شماست، دو، که شما این داره میشناسید و با شما درگیر بودن، یا نه ستون پنجم داخلی که پایگاه دشمن است و شما این را نمیشناسید، ما این را میشناسید. برای اینکه اینا هم طمع نکنن، هم از در نیروی نظامی خود رو مجهز کنی، هم از در نیروی انسانی. خب این دیگه نباید بگه شما چگونه زیر زمین دریایی بسازید، که چگونه موشکی نمیدونم 1000 متر یا 2000 کیلو یا 2000 کیلومتر میتواند چیز کنه بسازید، که این عقلی که ما داده است آیه قرآنه، این عقلی که ما داده است روایت اهل بیته. عقل چیز کمی نیست، ایرون ما خودمون داشتیم، نمیتوانیم جلو رو بگیریم، بله میتوانیم عمل نکنیم، اما این رو ذات اقدس اله ما داد، فرمود ما انبیارم فرستادیم که همین رو شکوفا کنه، این حجت منه. و این هم روزها فرق میکند، ماها فرق میکند، هر روزی یه صنعتی دیگه است، یه روز است که دیگه این بساط این صنعت ها برچیده میشه، یه صنایع دیگری به بازار عرضه نظامی و ارتش عرضه میشه. خب پس بنابراین من این مقدار رو به شما بگم که سرمایه رو داری، یک، منم در نظام آفرینش همه وسائل رو فراهم کردم، دو، از اون هوش عقلی که خدا داده است و از این ابزار و مهمات طبیعی که خدا داده است کمک بگیر، خودت حفظ بکن، حفظ نکردی جهنمه. وقتی که به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، در ذیل این آیه مبارکه خذوا ما آتیناکم بقوه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که این بقوت الابدان ام بقوت القلوب، فرمود بقوت الابدان بقوت القلوب، خذوا ما آتیناکم بقوت القلوب، یعنی با برهان بفهمید، با قلب بپذیری که بشود قوت القلوب، با بازوان توامند این اسلحه ها رو بگیری که بشه به قوت الابدان. خذوا ما آتیناکم به قوت العلم و العمل، به قوت القلوب و الابدان. خب اینم از غرر روایات مدیریت ماست که وجود مبارک حضرت ذیل این کریمه فرمود. همین معنا که در ذیل آیه خذوا ما آتیناکم بقوتن از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است، در ذیل آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه هم کاملا قابل پیاده کردنه. برابر این حکومت دینی آن است که حجت دینی داشته باشد، یک، و حجت دینی گاهی به عقل است گاهی به نقل، این دو مازاد بر احتجاج و حجت بخوام اسناد بدیم، اگر دلیلمون عقلی بود باید به حد وسط اسناد بدیم، اگر دلیلمون نقلی بود باید به آیه یا روایه اسناد بدیم. این دیگه لازم نیست که حتما یا آیه یا روایتی در کار باشد. اگر این چنین است اونگاه نباید منابع ادله دین را اربن اربا کرد، عقل را از نقل جدا کرد، یک عقل را پایه دموکراسی قرار داد و دین را پایه حکومت، نقل را پایه حکومت استبداد، این دو که بعد بگوییم نقلی ها و فقهی ها و ولایت مداران تو مدار غیر دموکراسی حرکت میکنن، عقل مداران در محور دموکراسی حرکت میکنن، این چنین نیست. عقل حجت خداست، در صدر و ساقه همه کتاب های امامی آمده، هرچه را که عقل فهمید کارشناسی کرد حجت خداست. بارها ملاحظه فرمودید همونطور که حجیت نقل شرایطی دارد، حجیت عقل هم شرایطی دارد. بنابراین این چیزی نیست که ما عقل را از نقل جدا بکنیم و بگوییم دین یعنی همون نقل و عقل را با آزادی و دموکراسی بدیم، بگیم حکومت دموکراسی در مقابل حکومت دینیه. بعد که انشاءالله حکومت دینی فاز و فضاش روشن شد میرسیم به دموکراسی و معنای آزادی، ببینیم از این آزادتر چیزی فرض میشود یا نه، مگر یه آزادی کاذب. حالا خواست خدا اون بحثم خواهد آمد. نه او را عقلم میگوید، درستم هست، مقفول نبود، مذکور بود مکررن که اگه ما خواستیم ثواب ببریم باید قصد غربت بکنیم. در خود نقل هم گاهی دستورات تعبدی میدن گاهی دستورات توسلی. این طهارات ثلاثی که تو سوره مبارکه مائده است در بخشای دیگر قرآن آمده، فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، این طهارات ثلاث، فرمود بعد فلم تجدوا ما ان فتیمموا یا بدل از وضو یا بدل از غسل، این مقدمه است و تعبدی است و صحتش عبادت میخواهد. اما اونجا که غسل ثیاب لازم است، غسل بدن لازم است تا انسان با بدن پاک با جامعه پاک نماز بخواند که توسلی است، قصد غربت نمیخواد. به تعبیر آقایون اگر باد زده لباسی رفته کنار نهر بشسته شد کافی است. پس ما تو محتوای ادله نقلی هم یه سلسله تعبدی داریم، یه سلسله توسلی که قصد غربت لازم نیست. تو رهاورد عقلم به شرح ایزم، عقلم تو بخشای دانیایش و دعا و اینها فرمان کافی میدهد، اونجا قصد غربت لازمه. خب اون که دیگه مثل تعبدیات، مثل ریا، مثل مسجد زرار، اگر چنون چه قصد تخریب باشه که خود عقل میگوید حرام است، مثل این که مسجد زرار ساختن را گذشته از نقل عقلم میگوید حرام است. هرچه در مسیر مستقیم باشد حسن فعلی، به قصد تقرب باشد حسن فاعلی بهش دارد. این دو چیز شرط است، حسن فعلی داشتن و حسن فاعلی داشتن. یه وقتی فاعل حسن است فعل حسن نیست، چون دلیل نیامده او خیال کرده امر داریم، این ثواب انقیاد بهش میدم، نظیر من بلغه و ثوابون علا عملین، بعد معلوم شد که این خبر درست نبود، این ثواب انقیادی دارد. یه وقتی عمل صحیح است، عبادی است، ولی عامل قصد غربت نکرده است، به اینکه معتقد نیست، مثل کسی که مسجد میسازه اما برای اینکه نام و نانی در دست بیاره. خب این حسن فعلی چون با حسن فاعلی همراه نیست، این کسی که بهش نمیرود ثواب نمیبرد که. خواه محتوای این دستور، مدرک این دستور عقل باشد خواه نقل باشد. مطلبی که بعضی از آقایون اینجا مرقوم فرمودن اون رو بعد از بحث سوال بکنن، چون قبلا گذشت سوالشون این بود که فرق بین عقل با بنا و عقلا چیست؟ یک، اقسام سگانه عقل، یه عقلی در مکلف معتبر است، یه عقلی در کارشناس معتبر است، یه عقلی در مجتهد معتبر است، که همه این ها مبسوطاً بازگو شد. این دو، این سوال ها رو بعد از بحث بفرمایید، چون قبلا مطرح شده. اما اون چی که در اینجا مرقوم فرمودن، اینم در یک روز مفصل مطرح شده، ولی به طور اجمال میگذاریم. یکی از روزها به صورت رسمی این سوال و جواب مطرح شد، و این است که اگر دین اراده الهی است، چون گفته شد دین همون اراده الهی است، سوال این سوال این است که مراد از این اراده چیه؟ اراده تشریعی یا تکوینی؟ اگر این دین اراده الهی باشد و فقط اراده تشریعی باشد، اونگاه توحید ذاتی و صفاتی و امثال ذالک که فراتر از اراده خداست، چون ذات اقدس الله اراده نمیکنه که خودش ایجاد بکنه، که خودش رو واحد بکنه، که اینا فراتر از اراده تشریعی الهی است، پس اینا از دین خارج، در حالی که اینا جزء اصول دین. اون روز پاسخش مبسوطاً گفته شد به این که دین ظهور ربوبیت تشریعی خداست. یک، شریعت رو میگن دین. ما تدین داریم، یعنی به این دستور ذات اقدس اله باید متدین و معتقد باشیم. دو، در محور عقیده که بر ما واجب است، به جزء باید هاست، ما باید معتقد باشیم که خدا دارای اراده تکوینی هست، دارای اراده تشریعی هست، خدا هستی مطلق است، لا شریک له است، واحد است، احد است، مبدأ دارد، معاد دارد. اینا متعلق ایمان ماست، نه اینکه اون امور که امور تکوینی است تو دین راه پیدا کند. دین شریعت است، باید و نباید است. ما باید معتقد باشیم به چیزی که فراتر از باید است، ما باید معتقد باشیم به بود و باید، باید معتقد باشیم خدا هست، نماز باید، قیامت هست، روزه باید، وحی و نبوت هست، اطاعت از اولیاء الهی باید. هم به بود باید معتقد باشیم، هم به باید. ولی بود تو شریعت نیست، متعلق شریعت است. شریعت باید و نباید دیگه، تکلیف دیگه. ما باید معتقد باشیم که خدا اراده تکوینی دارد، اراده تشریعی دارد، قضا دارد، قدر دارد و امثال ذالک. بنابراین دین همون ظهور ربوبیت تشریعی است. یک، تدین عبارت از اعتقاد به این باید و نباید هاست. این دو، اعتقاد هم مراتبی دارد، از توحید ذات گرفته تا توحید افعالی و آثاری. این سه. و چون دین به معنای عام از شریعت که باید و نباید است، حالا که به ما گفتن که قرآن وحی الهی است، باید به قرآن معتقد باشیم، یک مفسر میگوید که من معتقدم که جمیع در اون چه در قرآن کریم است ما جا به نبی است، و من بر من لازم است که معتقد باشم که این کلام خداست. این مال این، معتقد باشم که این کلام کلام خداست. اینا رو خدا فرموده بدون کم و زیاد. در باره معناش، در باره خود قرآن به صورت جزم که لا ریب فیه هست، جزم دارم من که این از اول تا آخر کلام خداست بدون کم و زیاد. این یه مطلب. اما این آیه معناش آن است، اگر دلیل قطعی هدایت کرد، میگویم قطعا ذات اقدس اله ایره اراده کرد. اگر اطمینان داریم، نه قطع، میگم مطمئنم ذات اقدس اله ایره اراده کرد. و اگر مشکوک ماست، مثل یه آیه که چند احتمال دارد، فیه وجهان و الوجوب، و ما نتوانستیم بالاخره در بحث‌های تفسیری به تعیین یکی از این محتملات راه پیدا بکنیم، میگیم لست و ادری، این آیه چند تا محتملت، شاید یکی از اینها معانی باشد، اما یقین داریم که این آیه بما له من المعنا کلام الله است. محتوای او را بخوام اسناد بدیم به ذات اقدس اله، یا قطع است، یا مظنه است، یا شک. حالا مطالب دیگری که مربوط به این نوشته است اشاره در فرصت‌های دیگه. اما خلاصه بحث پس این شد که دین اون چیزی گفته تنها در باید و نباید خلاصه نمی شود، که مثلا اگر بود و نبود رو هم دین خبردار، مثل بحث های تفسیری، اونم بحث های دینیه، منتها باید محدوده باید از بود جدا بشه. یعنی بر ما واجب است که معتقد باشیم این قرآن کلام خداست از اول تا آخر، یکی. اما معنای این که فرمود ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی، آیا زنبور عسل این چنین تغذیه می کند؟ آیا از شکم او عسل بیرون می آید یا از راه دیگر؟ ما هر سبکی اگه یقین پیدا کردیم در اثر تجربه دراز مدت، مثلا برای کسی یقین پیدا شد که برخی ها مدعیان که ساختار عسل در درون زنبور این چین است، این به صورت جزم مطلب را به خدا اسناد میدهد. اگر در حد طمأنینه انسان وثوق پیدا کرد، در حد اطمینان به ذات اقدس اله اسناد میدهد، ولی در هر اون ما به بود برمیگردد. ولی در هر دو حال اون بایدش محفوظ است، یعنی باید معتقد باشد این کلام الله است بدون کم و زیاد. در جریان پیدایش شیر که من بین فرسن و دم لبنان خالصا، الان این همه آبهای زلال کوثرگونه که از چشمه ها بیرون می جوشد، بالاخره از لجن می جوشد، از گل می جوشد. تو همه این گل ها این آبها به طور شفاف می جوشد که شما اگه تجزیه بکنید می بینید خاکی او را همراهی نمی کند. تو همه این گلا و لجنها اون ذات اقدس اله که از همه این گل و سنگ این آب شفاف را می جوشاند، از دو مجرای فرسودم آلوده هم این لبن خالص را خارج می کند که من بین فرسن و دم لبن خالص ها. خب اون آلودگی فرس و مدفوع، این آلودگی خون. حالا انسان باید کارشناسی بکند که چگونه این شیر از این دو مجرای آلوده از لابلاش رد میشه، بینشون پوست نازکیه، چجوره، چقدره. اگر به صورت اون که بر او واجب است، اینه واجب است که این آیه بماله من المعنا کلام الله، از این باستر دیگه واجب نیست. حالا اگر رب کار کارشناسی کرده، برای او مسلم شده مثل مسائل ریاضی که مجرای فرس اونه، مجرای لب دم اینه و این هم بین فرس و دم لبن خالص را استخراج بکنن، این رو به صورت یقین به خدا اسناد میده. حالا اگر اشتباه کرده، مثل فقیه است که اشتباه کرده، چون کارش به آخر کارشناسی شده. اگرم تو ماه رمضان این چنین تفسیر کرده، گفته خدا میفرماید که بین فرس و دم یعنی اینجور، روزش هم صحیحه، چون اون کذب خبری است نه مخبری. و اگر اشتباه کرده باشد، اون روزه‌ای باطل میشود که با کذب خبری و مخبری هر دو همراه باشد. یعنی خبر دروغ باشد یک، این شخص هم بدونه داره دروغ میگه، دو، این چنین روزه رو باطل میکند. اما اگر کذب خبری باشد نه کذب مخبری، یعنی این شخص مدتها تجربه کرده، به این جذب رسیده که فرس اونجاست، دم اینجاست، شیرم بین فرس و دم لبن خالص و خارج می شود، نحوش اینه، جذب پیدا کرده، منتها این زحمت های 10-20 سالی او اشتباه بوده و چنین چیزی رو در ماه رمضان به عنوان تفسیر گفته برای مردم، خب یقینا روزش صحیح باطل نیست، برای اینکه این کذبش خبری است نه مخبری. این تجری هم نکرده، یه واقعیتی رو به خیال خود تشخیص داده و گفته، برخلاف کسی که از راه برسه آیه اینجا معنا بکنه، اون که لعب به قرآن کریم است، اون مشکل داره. خب ما در حجیت در دین این مسائل حجیت رو میطلبیم، با مازاد بر این نه. پس در دینی بودن هم باید و نباید مطرح است، هم بود و نبود مطرح است. پس دین ظهور و ربوبیت تشریع خداست. اولا اون که در شریعت آمد عبارت از عقاید، اخلاق، احکام، حقوق و ثانیان متعلق عقیده، اهم از تکوین و تشریع از ثالثان، یعنی باید معتقد بود خدا با همه اسماء و صفاتش وجود دارد، معاد وجود دارد، وحی و نبوت وجود دارد، فرشتگان وجود دارند، کتب آسمانی وجود دارد و مانند. اون چه در متون مقدس ثبت شد، اهم از اون چه که به بود و نمود برگرده، کار عارف، یا بود و نبود مطلق برگرده کار حکیم متکلمه، یا بود و نبود مقید برگرده که کار صاحبان علوم تجربی است، یا به باید و نباید برگرده که کار فقیه و اصولی و عالم اخلاق و عالم حقوق است. همه اینها اون چرا که در دین وجود دارد میشه به ذات اقدس اله اسناد داد. ولی اگر چیزی در متون مقدس نیامده نظیر کیفیت ساختن زیر دریای، کیفیت ساختن هواپیما و مانند آن، ولی عقل تشخیص داد که این کار را باید بکنیم تا اعد لهم ما استطعتم من قوه حاصل بشود وگرنه آسیب میبینیم، میشه حجت خدا که اگر نکردیم جهنم کنارش است. لکن اسناد این به صاحب شرع دلیل نقلی میطلبد، مگر از این جهت بگویم چون خدا فرمود به اعد لهم ما استطعتم من قوه و عقل را هم حجت شرعی قرار داد، از این جهت این هر کار مرضی خداست در همین حد. اما اسناد به صاحب شریعت در حد یک اسناد نقلی نظیر اون که در استصحاب و اینا هست، این درست نیست. و اما اگر تئوری پردازهای متعددی بودند در نحوه مدیریت، خب ما هم جزء تئوری پردازها، ما هم با اونها تضارب آرا میکنیم، بر ما هم واجب از حرف آنو گوش بدیم. این چنین نیست که حالا گفت اگر کسی تئوری چون ما آیه یا روایتی در نحوه مدیریت نداشتیم تئوری دیگران گوش ندیم، و نه بر ما واجب است که فحص بکنیم. فحص در این امور عقلی هم به بررسی آرا و اندیشه دیگران است، بر ما لازم است واجب است که ادرا فحص بکنیم، همون طوری که تمسک به آم قبل از فحص از مخصص مانند اونجار نیست، اکتفای به رأی قبل از تضارب آرا و گفتمان آرای دیگه جایز نیست، مگر ما میزان و شریعه ایم که فقط فکر ما حجت باشد. ذات اقدس اله به ما فرمود به اینکه کشور را صحیحاً اداره کن، من به تو عقل دادم و راه عقلم جستجو و گفتگو و تلاش و کوششه، یه قدی خودت داری یه قدی دیگر، همه عقل پیش تو نیست. خلاصه و وقتی که آدم مشورت کرده با صاحب نظر با دیگران در رسی کرده به یک نتیجه جزمی رسیده، همون میشه حجت خدا. ولی قبل از اینکه از آراء صاحب نظران دیگر با خبر باشد که او علم غیب ندارد و رأی او هم که میزان و شریعه نیست، او چه حجت شرعی دارد که کشور را باید اینچنین اداره بکند؟ این البته به منافات هم ندارد. اما درباره قداست علم یه بحث در قداست عالم است که بعد کسی مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه به دیگری پیدا بشه طول میکشه. این به قداست اون عالم برمیگرده، به قصد قربت اون عالم برمیگرده. یه وقتی بحث سر بحث مربوط به قداست علم، هر علم حق و صدق و صالحی قداست داره، هر علم اگر حق بود، اگر صدق بود، اگر نافع به حال امت اسلامی بود، این قداست داره. یه وقتی بمب اتم است و جریان هیروشیما است و امثال ذالک است، این سراپا نحس است. یه وقت است نه علم است، حق است، صدق است، برای جامعه بشری نفع داره. این نوری است که ذات اقدس اله نازل کرده. این علم مقدس است ولی اون عالم آلوده باشد. اینی که در روایات ما آمده که الحکمت و زالت المؤمن اینما وجدها اخذها، فرمود گاهی علم صحیح در قلب یک منافق است، این تحمل اون رو ندارد، بالاخره زبانش گویا می شود، همین که از دهنش در آمده فوراً بگیر. رب جوهرتن فی مزبلتن، علم مقدس است. این رب جوهرتن فی مزبله گفتن اگر چونچه منافقی حرف خوب زد بگیر. قداست عالم البته راه خاص خودش دارد، این باید معتقد محقق باشد علمن، متحقق باشد عملن، قداست اون چیز دیگر. عقل جمعی هم مثل عقل فردی در منطقه الفراق خیلی راه گشاست. شما این رساله تنبیه الامه مرمای ناینی رو حتما تهیه کنید، یک دور بخونید، بعد یه مطلب پایانی هم هست که حالا انشاءالله در پایان بحث عرض میکنیم یا در اثناء بحث، که بالاخره در زمانهایی که بحثا از علم به جامعه منتقل می شود، حرفها گذشته از اثر علمی اثر عملی هم دارد، خیلی آدم باید مواظب باشد. یعنی در استدلال تا اونجا که استدلال است، تا اونجا که بحث‌های علمی است، خب آدم دقیقاً سخن می‌گوید. اما اگر خدا ناکرده تهمت و اتهام و بدبینی و عداوت و بغضاست، فوراً اندام کارم کنترل بکند. چون حادثه تلخ مشروطیت رو حتما بخوانی تا روشن بشود که چگونه بین مردان الهی متاسفانه این حادثه پیش آمد. همیشه باید مواظب باشی، به هر لحظه هم خود را به ذات اقدس اله بسپاری. این که وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه دید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این جمله را زیاد میگوید، مکرر این جمله را میگوید که الهی لا تکلی الی نفسی طرف عین ابدا، دید این خیلی مهمه. بعد سرادش از پدر بزرگوار سوال کرد، اونگاه همین جمله را به صورت هرز در نگین انگشتر خودشون مرقوم فرمودن، دو دست شریفشون گذاشتن که خدا یا یک لحظه مرا به حال خود من وا نگذار. هرز حضرت زهرا سلام الله علیها همینه دیگه. خب گاهی یه لحظه دم یه حرف میزنه، یه چی امضا میکنه، یه تون نگاه میکنه، یه تون میره، مشکل پیدا میشه. اینه که آدم در شرایط علمی این طور نبود. سیدان استاد مرحومای داماد رضوان الله نقل میکرد، ما صبح که میرفتیم درس مرحوم عاشق توی مسجد بارسر، لهم دویون که دوی نهر، اینقدر این طلبا با هم بحث میکردن، گفتگو میکردن، جوش میخوردن مثل زکندوی عسل. زنبور اینقدر وزوز بود مسجد بارسر، اون روز که بلنگو اینا نبود و هم در کمال صفا و صمیمیت زندگی میکردن. غالب این هم تو نماز شب یکدیگر رو دعا میکردن، تو بحث مشکل داشتن، اما همین که بحث تموم میشد، اخوین مؤمنین متعانقین و در نماز شب هر یکم دیگر دعا میکردن. اگر اینجور باشه نعمت تو، اما خدا ناکرده بحث از این صورت بیرون بیاید، یعنی جنبه عملی پیدا کنه، خدا ناکرده عداوت و بغضا بشه، باید هر لحظه به لحظه آدم رو کنترل بکنه، مواظب باشه. این رساله رو حتما تهیه کنید، بخوانید و از اون عاقبت مشؤومش هم مستحضر باشید که چرا مرحومای ناینی گفتن که این رساله رو بعد در پایان عمر خودشون جمع کردن. حالا درست یا نادرست من نمیدونم، میگن جمع کردن، برای اینکه بعض مرحوم جریان آشپز الله که اونم یه روز ان شاء الله براتون نقل بکنیم، بعض جریان مرحوم آشپز الله حوادث تلخی که در ایران و نجف پیش آمد، بالاخره اینا شاید مجبور شدن که جمع بکنن، گرچه بعضی میگن این خبر درست نیست، ولی این کتاب رو از جهت علمیش بخوانید. بعد اون جریان تلخ مشروعیت هم همیشه تابلوگانه در نظر شانه به شما باشه. ایشون در این مقدمه شون مرحوم ناینی هم میدونید خیلی گزیده نویس و خوبی ملای فهلیست دیگه، هم مرحوم آخون تقریض زدن، هم مرحوم عبدالله مازندرانی تقریض زدن، اون دو فهل بزرگ نجف تقریض زدن رو این کتاب. این کتاب رو گفتم ما خوندیم و رساله عمیقی است. ایشون مقدمه دارد به پنج فصل. در اون مقدمه میگن وقتی که ما سلطنت مطلقه مالکیت است، مشروطه ولایت است، هو والی است نه مالک. اگر کسی به شرط تطابق با کتاب و سنت کار میکند، به شرط آزادی و مساوات کار میکند، این حریت و مساوات به عنوان دو عنصر محوری در فرمایش مرحوم ناینی موج میزند که مردم باید آزاد باشن یک، با والی مساوی باشن دو، الحریه و المساوات، الحریه و المساوات. این در فرمایشاتشون فراوان. خب اون روزهایی هم که به عنوان استبداد دینی زندگی میکردن، اون دوران تلخ رو هم ایران تجربه کرده است از دیر باز، تا رسید به عصر شوره قاضی ملعون، که شوره قاضی هم بالاخره با فتوا شوره قاضی کربلا شکل گرفت. الا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب خرج علی امیر المؤمنین فی دم و هدر. وگرنه این 30,000 نفری که به قصد غربت آمدن، اینا که از شام نیامدن که، اینا از پایانبر از نمیر آمدن دیگه. در جریان کربلا مگر اون روز در ظرف یه هفته 30,000 نفر جمع بشن؟ اینا که از شامات نیامدن که، مگه ممکن بود کسی از شام؟ وجود مبارک حضرت روز دوم محرم وارد سرزمین کربلا شدن، روز نهم 30,000 اونجا موج زدن. اینا همه روسیه‌های اطراف بودن، مال خود شهر کوفه بودن دیگه. غالب اینا هم پشت سر از زمین نماز خوندن. اینا با فتوای خطی شوره قاضی آمدن برای اینکه این جریان ها محفوظ باشه یه آخوند دیرم به عنوان عمر صد گذاشتن رو کربلا که نماز پنج وقت رو به جماعت بخونه، هم کارم میکرد. این تو نبود کشتن حسین بن علی کار آسانی باشه که. اونهایی که از دور تو اتاق جنگ فرمان میدادن اونا میدونستن چه خبره، و اونا که تو کوفه نبودن، تو کربلا نبودن، اونا که این جنگ رو رهبری میکردن همشون مقدس نماها بودن. خب این استبداد دینی از قبل از اسلام شروع میشد در زمان سامانیان و اینا، بعد هم شرح قاضی، بعد آمده تا این مشایخ سو و علمای درباری و اینها که همیشه مشکل داشت. لذا مرحوم آقای نایلی این دو اصل به عنوان حریت و مساوات در این رساله‌شون زیاد تکرار میکنن و تحلیلات خوبی هم از آیات دارن، از روایات دارن. منتها حالا انشاءالله اگر اون خطبه قاصه فرصتی شد باید عرض بکنیم که چگونه هست امیر سرامورداده ادوار سگانه را نقل کرده که بیگانگان آمدن به پیغمبر زاده ها رو به صورت چاربیدار در آوردن. چی جور شده؟ حضرت ابو من تنها نذرید، وگرنه همین اکاسره و قیاسره باز بلا به سرتون در میارن، چون که باز در آوردن دیگر، منتها به دست دیگری. ایشون یه مقدمه دارند به پنج فصل. در این مقدمه فرماد به این که بعض این که این جهاد شرعی رعایت شد، اغلای قوم اگر نشستن بنزه از افراط و تفرید اندیشیدن، نظامات نوعی را فراهم کردن، حکمشون اینه. چون دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحوه ما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است، لحاظا نظام نامه و قانون جهان بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تهدید مذکور و استقصاء جمیع مصالح لازمه نوعیه جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه شرط دیگری معتبر نیست. اگر کارشناسان با عقل جمعی مصلحت مملکت را این تشخیص دادن، بعد مخالف با شریعت هم نبود، خب به منظر رساله عملی است، یعنی حجت شرعی است. ما که بخواهیم زندگی بکنیم، این زندگی روزانه با مدیریت شرعی همراهه. این مدیریت شرعی او بخشای نقلیش رو فقیه میگرد، بخشای عقلیش رو کارشناس میگرد. اگر کارشناس کارشناسی کرده مخصوصا با عقل جمعی، میشه حجت شرعی. وقتی حجت شرعی شد، قانون اساسی به منزله رساله عملی است. اینه که ایشون فرمود وقتی عقل جمعی شد، کار کارشناسی شد، فقط یک شرط دارد و اون شرط اینه که مخالف با شریعت نباشد. همین کاری که الان شورای نگهبان به عهده میگیرد، اگر مخالف با قوانین نقلی نبود، این کار میشه به منزله رساله عملی است. خب پس بنابراین در این فضا مدیریت هم میشود مدیریت اسلامی. نباید ما اسلام را در نقل خلاصه بکنیم و عقل را از اسلام جدا بکنیم یک، بعد دموکراسی را به عقل بدیم، به حکومت را به نقل بدیم دو، بگیم اینا رو در روی همه.